البلوي يخضبهم.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم ژیرا سمعی ترتیب شده است. ابتدا همکارم با مشروع اخبار.
با عرض سلام، یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده گفته است که سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی به دلیل فشار شدید مالی و قطع ارتباط با حکومت طالبان در هفته آینده مسدود خواهد شد. این مقام آمریکایی که نخواسته است نامش گرفته شود، به خبرگزاری فرانس پرس گفت سفارت و کنسولگری‌های افغانستان زیر فشار شدید مالی قرار دارند. حساب‌های بانکی آنان برایشان قابل دسترس نیست. با گفته این مقام آمریکایی، دیپلمات‌های افغان مقیم ایالات متحده یک ماه فرصت دارند تا برای ویزای آمریکا درخواست بدهند. او گفته است که در غیر این صورت از آمریکا اخراج خواهند شد، اما نه به افغانستان بلکه به کشور دیگر، اما مشخص نکرده است که به کدام کشور یا کشورها. بر اساس گزارش‌ها حدود 90 تا 100 دیپلمات در سفارت قنسولگری های افغانستان در لس آنجلس و نیویورک و نمایندگی دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک کار می کنند. وزارت خارجه ایالات متحده و گفته این مقام آمریکایی ترتیبات را روی دست گرفته است تا در هماهنگی با سفارت افغانستان عملیات تدریجی انسداد سفارت را به گونه ای تسهیل کند که تا زمانی که این ماموریت های دیپلماتیک قادر به اثرگیری فعالیت هایشان می شود، از املاک و تأسیسات آنان در امریکا مراقبت و محافظت شود. با آخرین تحولات جنگ روسیه در اوکراین اخبار را ادامه می دهیم. مقامات محلی می گویند که بیش از 2100 نفر از ساکنان شهر محاصره شده ماریوپول اوکراین از زمان آغاز درگیری ها کشته شدند. کاروان از کمک ها به سمت این بندر استراتژیک جنوبی، جایی که ساکنان آن نزدیک به دو هفته بدون آب و برق و غذا گیر ماندند، در یک پوسته تفتیش روسیه متوقف شده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ هشدار می دهد که اگر طرف های متخاصم فوراً به یک توافق بشر دوستانه مشخص نرسند، ماریوپول با بدترین وضعیت روبرو خواهد شد. مقامات محلی می گویند بر اثر حملات هوایی نیروهای روسی به یک مرکز آموزشی نظامی در خارج از شهر غربی لویف در غرب اوکراین در نزدیکی مرز با پولند، 35 نفر کشته و بیش از 130 نفر دیگر مجروح شدند. در حالی که نیروهای روسی هرچه بیشتر به پایتخت نزدیک می شوند، نبرد در حومه کیف ادامه دارد. به گفته دفتر رئیس جمهور اوکراین، تنها جاده ها به سمت جنوب باز است و کیف برای دفاع در حال آماده شدن است. قرار گزارش خبرگزاری فرانسه، شهر بوچا در شمال غرب اوکراین به طور کامل و بخشای از شهر ایرپین تحت کنترل نیروهای روسی قرار گرفته است. یک خبرنگار آمریکایی در ایرپین به ضرب گلوله سربازان روسی کشته شد. اسنادی که روی جسد این خبرنگار پیدا شد، او را مستندساز 50 ساله برنت رنارد معرفی می‌کند. یک افسر ارشد پلیس اوکراین روسیه را به استفاده از بمب‌های کیمیایی فسفر در منطقه شرقی دونباس متهم می‌کند، جایی که حمله هوایی جداگانه و کلیسایی که به غیر نظامیان پناه داده بود 30 زخمی بر جای گذاشت. پلیس روسیه روز یکشنبه بیش از 800 نفر را در سراسر آن کشور که در مخالفت با تهاجم نظامی مسکو بر اوکراین دست به مظاهره زده بودند بازداشت کرد. یک خبرنگار فرانس پرس در گزارش از مسکو گفت که شاهد بازداشت 10 نفر به شمول چندین خبرنگار بوده است. باز هم در ارتباط با اوکراین، قرار است مذاکرات بین روسیه و اوکراین روز دوشنبه از سر گرفته شود. میخائیل پودولیاک، مشاور ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و بخش از تیم مذاکره کننده، اواخر روز یکشنبه گفت که مذاکرات از طریق ویدیو کانفرانس روز دوشنبه از سر گرفته می شود. پودولیاک روز یکشنبه در توییتر نوشت که مذاکرات بدون وقفه در قالب کنفرانس های ویدیویی انجام می شود. از زمانی که پوتین نیروهای خود را به اوکراین اعزام کرده است، مذاکره کنندگان مسکو و کیف چندین دور مذاکرات را برگزار کردند. ترکیه این هفته میزبان اولین نشست وزرای خارجه روسیه و اوکراین بود. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. قرار اظهارات مقام‌ها در شرکت رای آهن دولتی جمهوری دموکراتیک کانگو شمار قربانیان این حادثه به 75 نفر رسیده است. وزارت ارتباطات کانگو گفت که از 125 مجروح وضعیت 28 نفر وخیم است. مقامات رای آهن نگفتند که علت از خط خارج شدن این ترن که روز شنبه اتفاق افتاد چی بود، اما مفتشین وضعیت خط آهن را بررسی خواهند کرد. باز هم در ارتباط با کانگو، یک مقام محلی روز یک شنبه گفت که دست کم 30 نفر در حملات در شرق جمهوری دموکراتیک کانگو کشته شدند و گروه شورشی نیروهای دموکراتیک متحد مظنون به مسئول بودن آن هستند. او گفت که جنگجویان شورشی جمعه شب وارد روستای مامبوم بوم شده 27 نفر را کشته، چندین خانه و موتورسیکل را سوختانده و انوس هم چندین نفر مفقودند. او گفت که دو گروه دیگر از مهاجمان و دو روستای مجاور رفتند که در آنجا حداقل 5 نفر کشته شد. با توجه به دور بودن منطقه و ارتباطات ضعیف، این ارقام قابل تایید نیست. این عملات در اطراف مرز ولایت‌های ایتوری و کیوی شمالی که هر دو از ماه می گذشته به منظور سرکوب گروه‌های مسلح تحت وضعیت محاصره رسمی قرار دارند انجام شد. و براک اوباما رئیس جمهور سابق امریکا روز یکشنبه اعلام کرد که آزمایش یک مورد خفیف کووید 19 او مثبت بوده است. اوباما که قبلا 3 واکسین کووید 19 را دریافت کرده است، در توییت نوشت که چند روز است که گلویش خراشیده بود، اما در غیر آن وضعیت صحیش خوب است. اوباما به همراه رؤسای جمهور سابق جیمی کارتر، جورج دبلیو بوش، بل کلینتون و بانوی اول سابق در یک ویدیوی یک دقیقه‌ای که در ماه مارس گذشته منتشر شد با هم ظاهر شدند و از کمپین واکسیناسیون ایالات متحده حمایت کرده بودند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. مقامات محلی ریاست صحت عامه در ولایت سمنگان میگویند در کمپاین هایی که از جانب وزارت صحت عامه برای انداخته می شود، همه کودکان از یک روزه الی 5 ساله باید واکسین پولیو را دریافت نمایند. فرزانه اسرا افندی گزارش می دهد.
مقامات محلی ریاست صحت عامه در ولایت کندوز می گویند در کمپاین هایی که از طرف وزارت صحت عامه راه اندازی می شود، اما کودکان از یک روزه الی 5 ساله باید واکسین پولیو را دریافت نمایند. آگاهان صحی در سمنگان تاکید دارند که پولیو مرض ساری و کشنده دوران طفولیت است و هدف اصلی سازمان های کمک کننده وزارت صحت عامه از تطبیق واکسین پولیو ریشه‌کن ساختن ویروس پولیو در بین کودکان زیر 5 سال در افغانستان است. نظر احمدی عامر کتلوی معافیت پولیو در ولایت سمنگان، گردش ویروس پولیو را تهدید جدی در برابر سلامتی کودکان زیر 5 سال پنداشته و میگوید که کودک از تولد الی 5 سالگی باید در مقابل ویروس پولیو مسئول بماند که این مسئولیت با تطبیق واکسین امکان پذیر است.
پولیو یک مرض ویروسی ساری وحشی و کشنده دوران طفولیت می شود که معیوب کننده هم است. وقتی که طفل معیوب شود و قابل تداوی نیست، وقتی که یک طفل مصاب به مرض پولیو شود، اگر یک تخور در یک منطقه داشته باشد، میلیون ها ویروس پولیو در فضای آزاد انتشار میکنه و به این مرض مصاب میشه.
در این حال شهروندان در ولایت سمنگان از خانواده ها میخواهند تا کودکان زیر 5 سالشان را با واکسین نمودن در مقابل فلج اطفال مسئول نمایند. یاسر باشنده این ولایت برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت اگر کودکان از تولد الی 5 سالگی در مقابل ویروس پولیو واکسین نشوند، معافیت بدنشان ضعیف شده و به فلج دوران کودکی مبتلا می شوند.
از خانواده خواهشی می ایست که دختر و بچه خردسال خود واکسین پولیو کنند تا طفلی سالم و صحتمند داشته باشند. یک لحظه غفلت خانواده ها در مقابل صحت فرزندانشان یک عمر پشیمانی دارند.
ظریفه مادر سه کودک از دیگر باشندگان ولایت سمنگان است و از خطر فلج اطفال آگاهی دارد و از خانواده ها می خواهد در مقابل صحت و سلامتی کودکان خردسالشان بی تفاوت نباشد.
ما طفلای 2 ساله و 4 ساله خود هر وقت با آمدن واکسیناتورم پشت خانه واکسین پولیو میکنم، بخاطر که ویروس پولیو اطفال زیر سن 5 ساله را فلج میکنه.
آگاهانی صحی برای جلوگیری از این بیماری روی افزایش تطبیق برنامه های آگاهی عامه، مراحت نمودن افضل صحی محیطی و تطبیق واکسین های دوران طفولیت تاکید دارند. اسراء افندی، رادیو آشنا، صدای امریکا، سمنگان.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید. همزمان با افزایش بی سابقه واقعات مثبت سرخکان در افغانستان، وزارت صحت عامه کمپاین سراسری واکسین را برو انداخته است. دکتران نیز میگویند که سرخکان تداوی خاصی ندارد، بلکه باید کودکان از طریق واکسین در برابر این بیماری کشنده معافیت حاصل کنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
آمار وزارت صحت نشان می‌دهد که رقم مبتلایان به کووید 19 و مرگ و میر ناشی از این بیماری طی سال روان میلادی با گذشت هر ماه دو برابر افزایش یافته است. جاوید هجیر سخنگوی وزارت به صدای آمریکا گفت که در ماه گذشته میلادی 10276 واقعه مثبت کووید 19 ثبت شد، در حالی که در ماه جنوری تمامی واقعات مثبت کرونا بیش از 5600 مورد بود. همچنان بر اساس آمار وزارت صحت عامه، آمار مرگ و میر ناشی از کووید 19 از 60 مورد در ماه جنوری به 184 مورد در ماه فوریه افزایش یافت. سخنگوی این وزارت در مورد آمار ماه روان میلادی گفت:
شروع ماه مارس تا فعلا در حدود 12420 سمپل گرفته شده که از جمله 2322 واقعه مثبت به ثبت رسیده و 1817 تن از هموطنان ما شفایاب شدن و 34 فوتی هم داشتیم.
به گفته آقای حجیر، بررسی ها نشان میدهد که شیوع ویروس کرونا در بخش های از افغانستان در حال گسترش است و اگر توجه نشود شمار واقعات مثبت در هفته های پیش رو افزایش خواهد یافت. در همین حال مسئولان در شفاخانه افغان ژاپن، یگان مرکز تداوی بیماران مبتلا به کووید 19 در پایتخت، از حل مشکلات تجهیزاتی و مالی خبر دادند. دکتر طارق احمد اکبری سرطبیب این شفاخانه به صدای آمریکا گفت که سازمان جهانی صحت با مؤسسه هلتنت در بخش تجهیزات و تمویل مالی این شفاخانه قرارداد کرده است.
14 فوریه تا ما جون جولای می داخلم که تا مو وقت تقریبا مری 5 ماه که تمام تجهیزات و اکمالات شفاخانه، مصارف کلی شفاخانه و خصوصا دو بخش ماشات و دوایی که تمام مصارف وارد در ذمه خود گرفتن.
اما دکتر اکبری افزود که یگانه مشکل عمده در این مرکز نبود تجهیزات و ماشین‌های تشخیص اومیکرون نو جهش یافته ویروس کرونا است که تا اکنون در اختیارشان قرار نگرفته است. به گفته آقای اکبری، روزانه 100 تا 150 بیمار مبتلا به کووید 19 در این مرکز مراجعه می‌کنند که بین 5 تا 8 بیمار بستری می‌شوند. همزمان با این، وزارت صحت روند تطبیق واکسن کووید 19 را نیز در سراسر افغانستان فعال نگه داشته است. جاوید هجیر سخنگوی این وزارت گفت که در مجموع بیش از 8 میلیون نفر در سراسر افغانستان واکسن کووید 19 دریافت کرده که از این جمله 3.9 میلیون آن تنها تا 7 ماه گذشته واکسن شدند.
به شکل روزمره در حدود 11,000 تن از هموطنان ما واکسن میگیرند و پلان هایی هم هست که در آینده نزدیک کمپاین سراسری را ممکن در سرتاسر افغانستان وزارت صحت افغانستان برای بندازند.
در افغانستان نخستین واقعه مثبت کووید 19 در 24 فوریه 2020 میلادی در ولایت هرات ثبت شد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
در روزها و هفته های قبل از حمله، رسانه های حکومتی روسیه، پلتفرم های رسانه های اجتماعی و رسانه های خبری در سرتاسر کشور مملو از رسانیدن اطلاعات نادرست بودند و ادعاهای وحشیانه را با هدف متقاعد کردن مردم روسیه مبنی بر این که نیروهای مسلح روسیه نیاز به حمله به اوکراین دارند تا اوکراین را غیر نظامی بسازند و غیر نازی سازی نمایند منتشر می نمودند. هر دو دروغ آشکار. از زمان تهاجم روسیه در 24 ماه فوریه، حکومت روسیه تلاش‌های خود را برای جلوگیری از اطلاع شهروندان روسی از آنچه واقعا در اوکراین می‌گذرد، از جمله غیر قانونی کردن استفاده از کلمه جنگ در این زمینه معطوف کرده است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده در بیانیه کتبی گفت کرملین درگیر حمله کامل به آزادی رسانه‌ها و حقیقت است و تلاش‌های مسکو برای گمراه کردن و سرکوب حقیقت تهاجم وحشیانه در حال تشدید است. در اول مارچ، لوی سارنوال روسیه به اداره حکومتی سانسور رسانه‌ها و ارتباطات آن کشور دستور داد تا دسترسی به رسانه‌های مستقل و معتبر اکو موسکو و وبسایت و توانایی پخش آنها را مسدود سازد. از آن زمان شورای فدراسیون روسیه قانونی را وضع کرده است که به دلیل انتشار اطلاعات کاذب در مورد عملیات نظامی روسیه به مجازات تا 15 سال زندان را تهدید می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت حکومت روسیه همچنین پلتفرم‌های تویتر، فیسبوک و اینستاگرام را که 10 میلیون شهروند روسیه برای دسترسی به اطلاعات و نظرات مستقل و ارتباط با یکدیگر و دنیای خارج به آنها تکیه می کنند سرکوب می کند. این روش دیگر است که از طریق آن حکومت شهروندان روسیه را از دریافت شواهد از حقیقت تهاجم روسیه به اوکراین را محدود می کند تا به اشتراک بگذارند. مردم روسیه این جنگ را انتخاب نکردند، پوتین انجام داد. آنها حق دارند از مرگ، رنج و ویرانی که توسط حکومتشان بر مردم اوکراین تحمیل شده است بدانند. مردم روسیه همچنین حق دارند از هزینه های انسانی این جنگ بی‌معنی برای سربازان خود بدانند. ما از پوتین و حکومت وی می خواهیم که به تعهدات بین المللی روسیه احترام بگذارند، فوراً این خونریزی را متوقف کنند، نیروهای خود را از خاک اوکراین خارج کنند و به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان خود احترام بگذارند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و در ادامه گزارش ها، در حالی که یک شرط مهم جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن طالبان تشکیل یک حکومت همشمول است، امیرخان متقی گفته است که تشکیل حکومت همشمول را نمیتوان پیش بینی کرد. جامعه جهانی تشکیل حکومت همشمول، احترام به حقوق بشر با ویژه حقوق زنان، امنیت خاک افغانستان و قطع رابطه با گروه‌های تروریستی را با عنوان شرایط به رسمیت شناختن حکومت طالبان پیشنهاد کرده است، چیزی که طالبان میگویند این همه را انجام دادند. جواد سجادی آگاه مسائل سیاسی طی مصاحبه‌ای با روی زمانی میگوید که در حقیقت گفته های آقای متقی نشان دهنده این وضعیت است که طالبان برای اجرای آن فاقد برنامه هستند. توجه نمایید به این مصاحبه.
ببینین وقتی که امیرخان متقی وزیر خارجه امور طالبان میگه که ما پیش بینی نمی توانیم در رابطه با حکومت وحدت ملی، این در واقع گویای این حقیقت است که طالبان فاقد برنامه است، فاقد یک نقشه راه است و عملا برای خروج از بحران یک نقشه راه نداره. ببینید حقیقتش این است که افغانستان دچار بحران هست، بحران افغانستان بحران فراگیر هست، ما در درس‌های مختلف دچار بحران هستیم و خروج از این بحران از توانمندی مدیریتی یک گروه یک جریان خارج است. بنابراین برای این که از این بحران خارج شویم نیازمند همگرایی ملی هستیم، نیازمند مشارکت ملی هستیم، نیازمند انسجام و اتحاد ملی هستیم و این اتحاد ملی و انسجام ملی درگیره به تشکیل دولت ملی است، یعنی دولتی که برآمده از اراده مردم باشد، دولتی که مبتنی بر خواست مردم باشد، دولتی که بتواند از واقعیت های متکثر افغانستان نمایندگی کنند. پس بنابراین وقتی که وزیر امور خارجه طالبان میگوید که ما نمیتوانیم پیش بینی بکنیم، یعنی این که عملا گروه طالبان دچار یک روزمرگی مطلق هست و برای این نابسامانه ها هیچ برنامه‌ای نداره و این نابسامانه عملا ما را به سمت یک حکومت پیش بره و جنگ هایی را ممکن است به هر حال جنگ های دامن بزنه و ناامنی هایی را ایجاد بکنه. و پس ضرورت آن است، یعنی منطق حکومت داری و منطق سیاست و دولت داری حکم میکند که باید طالبان از گذشته و از تاریخ و عبرت بگیره و درس بگیره و یک زمینه یک دولتی همشمول و فراگیر و ملی را فراهم بکنه و خود را هم از این بی‌برنامگی نجات بده.
آقای سجادی، مشکل طالبان در ایجاد یک حکومت همشمول در چی است؟ چی مشکل دارن اونا؟
ببین، دو مسئله رو باید از هم جدا بکنیم. یکی تشکیل حکومت همشمول هست و یکی در واقع مدیریت و حکومت داری یا به عبارت حکمرانی مطلوب هست. حکمرانی مطلوب یا حکومت داری مطلوب یا حکومت داری خوب نیازمند تخصص است. یعنی حکومت داری نیازمند تخصص و تجربه است. عملا در واقع کسانی می توانند از عهده این مهم برایند که تخصص لازم را، تجربه لازم را و مهارت لازم را در این زمینه داشته باشد و به لحاظ علمی دارای تئوری مشخص باشد، در حالی که طالبان به نظر می‌رسد که فاقد این دانش است. یعنی طالبان فاقد دانش تخصصی سیاست است. خب ما دلیل ما چی هست که میگیم فاقد این دانش تخصصی و فاقد دانش مدیریت است؟ برای اینکه از عملکرد اونها مشخص است. وقتی که میآید طالبان واقعیت های افغانستان را در نظر نمیگیرد، گذشته افغانستان را در نظر نمیگیرد، کثرت‌گرایی افغانستان را در نظر نمیگیرد، نیازها و اولویت‌های افغانستان را در نظر نمی‌گیرد، به امورات فرعی اساساً توجه می‌کنه، یه خب نشانگر این هست که اونا به معنای واقعی تخصص در امر حکومت داری ندارد. فاقد این در واقع مهارت در عرصه مدیریت است. در رابطه با حکومت همشمول، بر طالبان به نظر می‌رسد که وقتی شما آمده به پیروزی رسیده، دوچار یک اعتماد به نفس کاذب شده. یعنی اونا بارها اعلام کرده که ما چه در واقع کشورهای اعضای ناتو را که شامل چندین کشور است اونها را شکست دادیم، در حالی که اونها دارای ساز و برگ نظامی هست. بنابراین ما نیازی نداریم که دیگرها را شریک بکنیم. بنابراین این ایده‌ای که ما داریم متناسب با واقعیت های افغانستان است، در حالی که این غلط است. یعنی ناتو در اینجا عملا نیامد در برابر طالبان بیسته و از حکومت حمایت بکنه، عملا عرصه را بر طالبان واگذار کرد.
خب آقای سجادی، آقای متقی گفته که اونا در تلاش هستند تا در زمینه های اقتصادی و امنیتی و کمک های بشر دوستانه بهتر عمل کنند.
ببینین، صرف تلاش راه خوشا نیست. یعنی که ما مثلا در خلاف جهت آب برویم و تلاش بکنیم و عملا این تلاش ها تلاش های بیفایده است. بنابراین تلاش ها باید مبتنی بر یک منطق باشد، مبتنی بر یک نقشه راه باشد و مبتنی بر یک ساختار باشد. این که میگوید ما در عرصه اقتصاد و امنیت تلاش میکنیم که وضعیت مردم از این بهتر شود یا ما عمل کردی بهتر داشته باشیم، این عملا در واقع یک تلاشی هست که فاقد علت هست. یعنی به معلول میپردازه بدون اینکه به علت توجه بکنه. تا مردم در صحنه نباشد، تا در واقع مشارکت ملی نباشد، تا یک دولت فراگیر به وجود نیاید و بعد در واقع جامعه یک تعامل مثبت با جامعه جهانی نداشته باشد، در افغانستان به نظر نمیرسه که این تلاش ها مثمر ثمر باشه و در واقع یک دستاورد ملموسی را داشته باشه.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، دیروز در حاشیه نشست انتالیا در ترکیه گفت محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، با فرار از کشور میلیون ها انسان را در وضع بی‌نظمی و بی‌سرنوشتی رها کرد. آقای متقی گفت طالبان به زور وارد کابل نشدند، بلکه از آنها استقبال شده است. امیرخان متقی همچنان گفت تأمین آرامش و صلح برای مردم افغانستان اولویت دارد و جهان نمیتواند برای تشکیل حکومت همانند حکومت محمد اشرف غنی که در میان تمام اقوام تقسیم شده بود و طالبان پیشنهاد کند. توجه شما را به مصاحبه همکار ما محمد احمدی جلب می داریم که با دکتر حیدر از تحلیلگر سیاسی انجام داده است.
با این اظهارات آقای متقی، آیا به نظر شما رهبری طالبان در نظر دارن که حکومتی را تشکیل بدن که مخالفین آن هم شریک باشن؟
خدمتتان عرض بکنم که با تأسف از لاولای سخنهای آقای متقی چنین برداشت میشه، به خصوص که در یک کنفرانس مطبوعاتی که صحبت داشت تقریبا مستقیما گفت که هیچ رژیم در هیچ نقطه از دنیا مخالفین خود در رأس کارها یا در پست‌های کلیدی دولت تعیین و تقرر نمیده. این به این معناست که اونا هم هیچ نوع علاقمندی در ارتباط با حکومت عام شمول یا فراگیر در مجموع ندارن و روی این مسئله بیشتر پافشاری دارن که این یک چالش و یک معضله بسیار بزرگ در برابر مردم افغانستان، جامعه جهانی در مجموع قرار داره که روی از این مسائل باید بیشتر عمیق‌تر طالبان توجه بکنن و از این دیدگاه خود باید عقب نشینی بکنن و اجازه بدن که مردم افغانستان خود در چوکات حکومت آینده که در رأس تعیین میشه خود پیدا بکنن، نماینده‌های خود پیدا بکنن و بتوانن صدای خود از طریق از اونا و مقامات رهبری که گویا یا طالبان هست یا حکومت عام شمولی که در ایجاد میشه برسن.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان سخنان متقی را واکنش نشان داد. فکر میکنه پاسخ غرب به ساختار حکومت طالبان پاسخ قطعی است؟
خب مشکلی هست که نمیتونیم 100% بگوییم که این پاسخ چطور بسیار قاطع است، ولی از برخوردها بخصوص در طول بیشتر از 6 ماهی که از حاکمیت طالبان در افغانستان گذشت این می رسانه که هنوز هم جامعه جهانی در از امریکا خواسته های مردم افغانستان هم مد نظر دارن و می دلیل است که طالبان را هنوز به رسمیت نشناختن و کار میارن برشان که باید یک حکومت همشمول و فراگیر در افغانستان باید ایجاد.
اشتراک مقام های طالبان در دیدار مثل ترکیه، آیا فکر میکنن یا چقدر فکر میکنن میتونه در آوردن به عبارت دیگر به مشروع شناختن طالبان از طرف جامعه جهانی به نتیجه برسه؟
خب ببینن این نشست در ترکیه از دیدگاه خود ما بیشتر شکل نمایشی داشت به دلیل از این که آقای اردوغان میخواید برای جهان نمایش بده موقعیت خود که گویا ما استقلالدار در قضایای افغانستان و منطقه دارم و از طریق ما باید اوضاع تحت بیاید. اما واضح است که جهات مثبتی هم این نشست داره، به خصوص که طالبان را بیشتر با دیدگاه جامعه جهانی آشنا میسازه و تفاوتهایی با جلسه بن داشت با جلسه قبلی داشت را در این نشست بیشتر سر مسائل دیپلماسی روابط بین کشورهای جهان و منطقه پافشاری شده. اما متاسفانه از جانب طالبان چیز جدید تعارض نکرد در این نشست که او را ما سرش اتفاق بکنیم و یک رای حل برای آینده تصور بکنیم. اما حرفایی که اونا بیان کردن در این نشست تقریبا تکراری بود و بیشتر سر موضوعات گروهی خود که ما نمیتونیم قومی یا منطقوی بگوییم، بلکه میتونیم تنها ظرف مسائل تک گروهی خود پافشاری داشتن که باید جامعه جهانی خواسته های اینا را بپذیره و بیشتر از اینا را بکار نده.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. لحظات بعد برنامه های رادیو آزادی را روی همین موج خواهید شنید. تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما خداحافظی می کنیم. روز بخیر، خداوند یار و یاور شما.